أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از این که وارد بحث شرط دیگر از شرایط متعاقدین بشویم، دو بحث رجالی رو مطرح کنیم به مناسبت روایات سابقه. یکی راجع به روایت یزید کناسی هست روایت یزید کناسی اگر سندش درست باشه میشه در بلوغ پسر اشعار فی وجهه یا انبات فی آنته رو به عنوان یکی از اسباب بلوغ مطرح کرد. حالا انبات علل آنه از مسلمات فریقین هست که سبب بلوغ پسر هست، اما ریش در آوردن این از مسلمات نیست. در روایت حمزه، در روایت همران آمده بود که سندش ضعیف بود و یکی هم در روایت یزید کناسی اومده. ما در جلسات قبل تحت تأثیر فرمایشات مرحوم آقای خویی عرض کردیم که یزید کناسی معتبر هست. چرا؟ برای اینکه ایشون در کتاب معجم و رجال الحدیث فرمودن که یزید کناسی همون ابا خالد قمات هست. ابا خالد قمات توثیق شده توسط نجاشی. حالا چرا یزید کناسی همون ابا خالد قمات هست؟ ایشون می فرماید یزید کناسی ابا خالد هست. در کلام نجاشی آمده بود یزید ابا خالد کناسی کوفیون. در مورد قمات هم هست یزید ابا خالد القمات کوفیان. کوفی با کناسی یکیه، چون کناسه یکی از محلات کوفه بوده. ایشون می فرماید که پس از نظر اسم اینها قابل انطباق بر فرد واحد هستند، منتها نیاز داریم به قرینه بر اتحاد. قرینه بر اتحاد اینه نجاشی فقط ابا خالد یزید ابا خالد القمات رو ترجمه کرده در رجال نجاشی. یزید ابا خالد الکناسی رو اصلا مطرح نمی کنه. شیخ طوسی در رجال برعکس، فقط یزید ابا خالد الکناسی رو مطرح می کنه و از ابا خالد قمات نامی نمیبره. این معلوم میشه که دو نفر نبودن، یک نفر بودن. بعد ایشون میفرماید که البته برقی هر دو نفر رو در رجالش جزء اصحاب امام صادق علیه السلام مطرح کرده، ولی در کل بعید نیست بگیم اینها یک نفرند. این فرمایش های خویی به نظر میرسه که این فرمایش های خویی تمام نیست. اولا در رجال شیخ طوسی مطرح شده قمات، اینطور نیست که مطرح نشده باشد. مراجعه بفرمایید در صفحه 277 میگه کنگر کنکر ابا خالد القمات، نوشته کنکر ابا خالد القمات. در صفحه 339 در باب الکنا راجع به اصحاب امام صادق علیه السلام، رجال اصحاب امام صادق که میگه در حرف کاف کنکر ابا خالد القمات، در کنا صریحا میگه ابو خالد القمات. صفحه 339 اونهایی که با کنیه فقط مطرح شدن، ابو خالد القمات. پس این که بگیم شیخ طوسی در رجال فقط یزید ابا خالد الکناسی رو مطرح کرده، در اصحاب امام صادق علیه السلام و نیز اصحاب امام باقر علیه السلام، ولی تو حرف یا یزید اسمی از ابا خالد القمات نبرده، ولی در دو جای دیگر در اصحاب امام صادق علیه السلام از ابا خالد القمات اسم میبره. یکی در کنکر میگه کنکر ابا خالد القمات، یکی هم در کنا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام رو صریحا میگه ابا خالد القمات. اصلا راجع به اینها توثیقی نداره. میگه کنکر ابا خالد القمات. ما عرضمون همینه که پس این که مرحومای خویی فرموده است که شیخ طوسی در رجال نام ابا خالد القمات رو نبرد، نخیر برد، دو جا هم برد. خب پس ابا خالد، ببینید ابا خالد القمات چه اشکالی داره؟ ببینید فقط نجاشیه که میگه یزید ابا خالد القمات کوفیون ثقه، اسم ابا خالد قمات رو نام میبره به عنوان یزید. مرحوم شیخ طوسی در رجال نام یزید رو نبرده، اما گفته کنکر ابا خالد القمات. و جالب اینه خود آی خویی این مطلب رو در ترجمه ابو خالد قمات ذکر کرده، علاوه در باب الکنا از اصحاب امام صادق علیه السلام شیخ طوسی یکی از اسما یکی از کنا رو که ذکر میکنه ابو خالد القماته. پس چجور مرحوم آقای خویی میفرماد که نامی از ابو خالد قمات برده نشده؟ علاوه شما خودتونم که فرمودید برقی هر دو نام رو ذکر کرده، برقی از قدمای رجالیین هست. مضافاً الی ذلک، ما راوی و مرویون انه ابا خالد کناسی و ابا خالد قمات رو بررسی کردیم، اصلا مشترک نیستن. ببینید راجع به ابی خالد قمات، محمد ابن سنان عن ابی خالد القمات عن ابی الحسن العطار، محمد ابن سنان عن ابی خالد القمات عن حمران، علی ابن عقبه عن ابی خالد القمات عن ابی جعفر، یحیی الحلبی عن ابی خالد القمات عن حمران، درست ابن ابی منصور عن ابی خالد القمات عن ابی جعفر علیه السلام، ثعلبة ابن میمون عن ابی خالد القمات عن عبدالخالق صیقل، محمد ابن ابی حمزه عن ابی خالد القمات عن الامام علیه السلام، صفوان عن ابی خالد القمات عن الامام علیه السلام، ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی خالد القمات، خالد ابن نافع عن ابی خالد القمات، عیسی ابن هشام عن ابی خالد القمات. اما در یزید کناسی اصلاً این روایات نیستن و روایاتش هم بسیار محدوده. هشام ابن سالم عن یزید الکناسی، ابی ایوب الخزاز عن یزید الکناسی، جمیل ابن صالح عن یزید الکناسی، علی ابن رعاب عن یزید الکناسی، حسن ابن محبوب عن یزید الکناسی. اصلا راوی های ابی خالد قمات کجا؟ راوی های یزید کناسی کجا؟ ما اصلا بین راوی های اینها فرد مشترک پیدا نکردیم. چطور ما مطمئن بشیم که اینها یک نفرند؟ ولذا به نظر میرسه که وجهی برای ادعای اتحاد بین این دو نفر نیست. فلا دلیل علی وساقت یزید الکناسی. اینقدر روایت زیاد نداره یزید کناسی. حالا 27 روایت قهته، 27 روایت که چیز نیست. بله اگر کسی حسن ابن محبوب را که از اصحاب اجماع هست بگوید که از هر شخصی نقل کند او ثقه هست، میشه توثیق کرد یزید کناسی رو، ولیکن ما این مبنا رو قبول نداریم. پس فأصبحت رواية يزيد الكناسي ضعيفة ولا دليل على كون الإشعار في الوجه من علامات البلوغ. فقط این مطلب در روایت همران آمده که اون هم ضعیف السند است به عبدالعزیز ابن العبدی، و در روایت یزید کناسی که این هم سندن ضعیف است. مطلب دیگر راجع به بحث دیروز هست که روایاتی دو روایت داشتیم در طلاق پسر 10 ساله. یکی مرسله ابن ابی عمیر بود عن بعض رجاله، که خب ما در جای خودش قبول کردیم مرسلات ابن ابی عمر را، ولیکن مشهور بین متأخرین عدم اعتبار مراسیل ابن ابی عمر هست. روایت دوم روایت حسین ابن علوان هست. حسین ابن علوان تا تنها وجه حسین ابن علوان مورد توثیق برخی از جمله مرحوم آقای خویی قرار گرفته که وجه توثیقش رو ایشون این ذکر میکنه، میگه نجاشی در رجال داره الحسین ابن علوان الحسین ابن علوان کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابو محمد ثقتون. مرحوم آقای خویی فرموده این ثقتون ظاهر است که به حسین ابن علوان میخورد نه به حسن ابن علوان. چرا؟ برای اینکه اصلا حسین ابن علوان مترجم له است، حسن ابن علوان صاحب کتاب نبود، مترجم له نبود در کتاب رجال و فهرست نجاشی. رجال نجاشی یعنی فهرست نجاشی، فهرست الکتب، ولذا از کسانی نام میبرد که کتاب دارد. حسین ابن علوان مترجم له بود و ظاهر این است که ثقه به او برمیگرده، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده از این کارها نجاشی کرده، خیلی شما نگران نباشید. مثلا در ترجمه محمد ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن اسماعیل میگه یعرف ابن ابی الثلج و ابو الثلج هو عبدالله ابن اسماعیل ثقتون اینون کثیر الحدیث لهو کتبون. مسلم این ثقتون اینون میخوره به ابن ابی الثلج محمد ابن احمد، ولی یک جمله معترضه آور نجاشی در وسط، چون گفت یعرف و ابن ابی الثلج، جمله معترضه آورد که و ابو الثلج هو عبدالله ابن اسماعیل، تمام شد این جمله معترضه. بعد گفت ثقتون یعنی همون مترجم له ما که یعرف و ابن ابی الثلج ثقتون اینون کثیر الحدیث. مرحوم آقای خویی فرموده تنها وجه توثیق حسین ابن علوان اینه به نظر ما، این که علامه از ابن عقده نقل کرده که ابن عقده گفت اخوه اوثق من و احمد عند اصحابنا، اینم دلیل بر وثاقت حسین ابن علوان هست، ولیکن سند علامه هلی به کلام ابن عقده چون ثابت نیست و روشن نیست، اعتباری به این توثیق ابن عقده نیست، تنها ما به کلام نجاشی اعتماد میکنیم. انصاف اینه که فرمایش آقای خویی در رابطه با کلام نجاشی بعید نیست. ما در رجال نجاشی تتبع کردیم، دیدیم که ایشون احیانا این کار رو میکنه که یک جمله معترضه میاره، مثلا در حسن ابن علی ابن نعمان میگه ابوه علی ابن نعمان الاعلم، بعد میگه ثقتون سبتون لهو کتاب و نوادر لهو کتاب و نوادر صحیح الحدیث اخبرن استفار یعنی اخبرنی فلان ان فلان ان استفار به کتابه. مسلم اینها میخوره به مترجم الله نه به اون جمله معترضه. ما این مطلب رو در کلام نجاشی دیدیم و لذا بعید نیست که این فرمایش آیخویی تمام باشه و این تشکیک شاید و اخوه الحسن یکنا ابو محمد ثقتون، یعنی اخوه ثقتون، این ظاهرن همون جور که آیخویی فرمودن خلاف ظاهر عرفی هست. عرض شود خدمتتون که نجاشی در مواردی این کار رو عرض کردم کرده، جمله معترضه آورده، مثلا در جعفر ابن محمد ابن جعفر میگه و ابنه یحیی ابن جعفر روى الحديث کان وجها فی الطالبیین و کان ثقه فی اصحابنا. این کان وجها میخوره به جعفر ابن محمد، نه به پسرش یحیی ابن جعفر. شاهدش اینه که آخرش بعد از این که میگه کان وجها ثقه له کتاب التاریخ، میگه اخبرنا فلان عن فلان قال حدثنا جعفر ابن محمد به کتابه، یعنی همون مترجم الله اصلی، نه اون یحیی ابن جعفر که در جمله معترضه واقع شد. بله. خب اما راجع به توثیق ابن عقده، توثیق ابن عقده، حالا اشکال سندی گرفته شده که علامه سند ندارد به کتاب ابن عقده، ولی یک اشکال دلالی هم گرفتن، گفتن آقا ثقتون دلیل بر وثاقت هست، اما اخوه و اوثق من دلیل بر وثاقت حسین ابن علوان نیست. دو تا پیرمرد، یکیشون میگه من از برادرم کوچکترم، انا اصغر من اخی، چون خودش 85 سالشه، برادرش 86 سال، انا اصغر من اخی، انا اصغر من اخی، یعنی برادرم صغیر است و من اصغر از او، نه نسبیست. گفته میشه که کان الحسن ابن علوان اوثق من اخی، دلیل بر این میشه که، دلیل بر این نمیشه که حسین ابن علوان ثقه بوده، ولذا راجع به علی حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی گفتن که کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثقمه، کان ضعیفن فی نفسه حسن ابن علی ابن ابی حمزه و ابوه اوثقمه، بله پدر ضعیف، پسر ضعیفتر، گاهی فلان اوثق من فلان، مثل اینکه میگیم عمر ابن سعد بهتر از شمر بود، نه اینکه. عرض شود خدمتتون که به نظر ما این اشکال وارد نیست در مورد حسین ابن علوان، چون حسن ابن علوان مسلم ثقه بود، مسلم حسن ابن علوان ثقه بوده، این در این شکی نیست. کان اولا بنا و اخس در ترجمهش آمده است. بله حسن ابن علوان یقینا ثقه بوده. وقتی که ابن عقده میگه که حسن ابن علوان از برادرش اوثقه، این از باب اوثق نسبی نیست، این ظاهرش اینه که برادرش هم ثقه است، حسن ابن علوان از او اوثقه. شما وقتی میگید زید از امر اعلمه، یه وقت زید بی سواده، مثل اون مسئله معروف میشه، میگن فلان حیوان پیش فلان کس افلاطونه. خب این معلومه، این میخواد بگه یعنی این هیچی عالیش نیست. اما وقتی میاد میگه که یک آقای معتبری عالمی رو میگه ایشان این آقای عالم اعلم است از فلانی، خوزایشی که یعنی فلانی هم باسواده، و الا بگیم آیت الله فلان اعلم است از کیسه کش حمام محل ما، این اصلا توهین به اون آیت الله هم میشه. وقتی خود حسن ابن علوان ثقه است و میگن هو اوثق من اخی، ظاهرشی که برادرش هم ثقه است. ولذا ما این کلام ابن عقده رو دلیل بر توثیق حسین ابن علوان هم میدونیم و مشکل سند هم خیلی برای ما مهم نیست، چون احتمال این که کتاب ابن عقده مشهور بوده در زمان علامه حلی وجود داره. اصالت الحس میگه که علامه حلی به طرق حسیه کلام ابن عقده به دستش رسیده، ولذا حسین ابن علوان به نظر ما از دو راه قابل توثیق هست. هذا تمام الکلام فی بحث شرطیت البلوغ. راجع به شرطیت رشد هم ما مطالب رو قبلا توضیح دادیم، ولی اجمالش رو عرض می کنم. از آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما از این آیه میفهمیم که اموال سفها را نباید به اونها بدهیم، دست خودشون بدهیم. این که بعضی تشکیک کردن مثل حضرت امام در این که مراد از اموالکم اموال السفهاء باشه، گفتن نه، شاید مراد اینه که اموال خودتون رو دست سفهاء ندید، که در برخی از روایات آیه رو بر همین معنا تطبیق کردن که اموالتون رو دست سفهاء ندید. ولذا در روایت داریم حضرت به فرزندش فرمود چرا اموالت رو دادی دست این شخص شارب الخمر؟ خدا فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم، و شارب الخمر سفیه هست. به نظر ما این مطلب درست نیست. ظاهر آیه اینه که اموال یتام، اموال سفها را به اونها ندهید، منتها بله، ولی ظاهرش اینه که یعنی لا تؤتوا السفهاء اموالهم. چرا؟ برای اینکه اصلا متعارف نیست که انسان اموال شخصی خودش رو به سفها بده، این متعارف نیست. بابا مردم مال خودشونو دست آدمهای رشیدم نمیدن به این زودی. شما که دیگه نباید اینو بفرمایید دیگه، عرض شود خدمتتون که به این زودی که مردم مخصوصا تو منطقه شما که پول نمیدن دست دیگران. این نهی متعارف نیست که انسان اموال خودش رو بده دست سفها، ولذا آیه ظهور پیدا میکنه در این که اموال سفها رو دستشون ندید. حالا چرا گفتن اموالکم؟ برای اینکه نکته رو بیان کنن که این اموال سفها بالاخره اموال مجتمع هم هست. دلسوز باشید نسبت به این اموال، فکر نکنید که اموال سفها از بین برود به ما ربطی نداره. نه، بالاخره دودش به چشم جامعه هم میره. پس شاهد اول ما اینه که متعارف نبود اعطاء اموال خود مردم به سفها تا نهی بکنن. شاهد دومونی که قبلا عرض کردیم، ورزقوهم فیها وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا. آخه این که محتمل نیست که به ما بگن از اموال خودتون باید سفها را اطعام کنید، ورزقوهم فیها وکسوهم. این مربوط به اموال خود سفها است که از اموال خود سفها خرج خودشون بکنید ای اولیاء سفها. اما این که در روایات تطبیق شده بر این که کسی مال خودش رو به سفیه داده، اون دیگه بالاولویه از آیه استفاده شده. وقتی اموال خود سفیه رو به سفیه نمیدن ممکنه ضایع بکنه، یعنی اموال خودتونم نه، اولویت شرعیه نیست، یعنی اموال خودتونم دلسوز باشید ندید دست سفها. نه اینکه حکم شرعی است که حرام است بدید، نه، یعنی آدم دلسوز نسبت به اموال خودش این کار رو نمی کنه. بله، نه، یعنی شما رفتی اموال تو دادی دست شارب الخمر، اومدی کنار کعبه میگی خدایا به جای اون اموال که از من تلف شد به من عوض بده. حضرت در اون روایت فرمود از عوض خبری نیست، بی خود دعا نکن. رفتی اموال تو دادی دست شارب الخمر، حالا اومدی کنار کعبه میگی اون اموالم تلف شد، خدایا در برابر اون اموالی که از من تلف شد به من ثواب بده یا اموال دیگه ای بده، انتظار داری خدا دعاتو مستجاب کنه؟ برای این جهت بوده روایت. خب ممکنه کسی اشکال کنه به استدلال به این آیه، بگه که قبول داریم آیه میگه لا تؤتوا السفهاء اموالهم، ولی نهی تکلیفی میکنه که آقا اموال سفیه رو حرام است بدید دست خودش. اما اینکه سفیه مهجور است از تصرف، از آیه استفاده نمیشه. من حرام است اموال سفیه رو به دست او بدهم، اما اموال سفیه اگه در دست او قرار گرفت تصرف او هم باطله، از آیه این استفاده نمیشه. خب این اشکال انصافا عرفی نیست. وقتی که میان میگن اموال کودک رو دستش نده، اموال سفیه رو دستش نده، ضایع میکنه، این ظاهرش ارشاد به مهجوریت سبی و سفیه هست. بله، گاهی راجع به افراد میگن مثلا طرف معتاده، سفیه نیست، معتاده، به خانمش میگن اموالش رو مبادا دست خودش بدی. پدر شوهر میاد یک پولی رو میده دست عروس، میگه اینو خرج زندگیتون کنید، یه وقت به پسرم ندی میره خرج دود میکنه. بله، این ارشاد به عدم ولایت پسر نیست، این محدود کردن اون مصرف پولی است که به عروسش داده. اما ظاهر لا تؤتوا السفهاء اموالکم ای اموالهم، یا لا یا در مورد سبیان گفتن اموالشون رو بهشون ندید تا بالغ نشدن، ظاهرش اینه که اونا مهجورن از تصرف. حرمت تکلیفی از باب اینکه ولی مأمور است به حفظ اموال و
در معرض تزیی قرار بده اموالا از این جهت حرامه. نه ممکنه ضایع کنه عملا، دیگه نه چه کاری کرد. ولذا ولی به خاطر اینکه ولی هست حرام است اموال رو در اختیار سفیه قرار بده که در معرض ضایع شدن هست. اما آیه ظهور در این داره که میخواد بگه اون سفیه ولایت هم نداره و محجور از تصرف. عمده اشکال سوم هست، نه بله نافذ نیست دیگه، بله دیگه محجور است سفیه در تصرف در اموال. عمده اشکال سوم، اشکال سوم اینه که آیه اخص از مدعاست. آیه میگه اموال سفیه رو به او ندید، اما سفیه اگر رفت اجیر شد، استخدام در یک جایی شد، حالا با حقوق کم یا زیاد. آیه نمیگه که این سفیه اجارهی که داد خودش را اجارهش باطل است، چون اموال او رو بهش ندادیم. آیه دیگه استفاده ازش نمیشه، لا تو سفها اموالکم، استفاده نمیشه که اگر این سفی بره اجیر بشه برای عملی اجارهش باطله، چون عمل انسان هر که مال نیست، ملک نیست. در جواب اگر اجاره صحیح باشه حقوقشو نباید بدن دست خودش، باید بگن برو ولیت رو بگو بیاد حقوقت رو بدیم به ولیت. اما اجارش از آیه استفاده نمیشه که باطل. در جواب ممکنه کسی بگه که نکته عرفیه در این که سفیه محجور است از تصرف در اموالش، این نکته عرفیه اینه که ممکن است سفیه در معرض ضایع شدن قرار بده اموالش رو و به خودش ضرر بزنه. در اجاره هم همینه، بره اجیر بشه به حقوق به ثمن بخس، اینم به خودش ضرر میزنه دیگه. این مطلب لا یبعد قریب الالذهن، ولکن نیازی به این القاء خصوصیت عرفیه نداریم. یکفینا روایاتی که بود اذا بلغ الغلام جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، روایت داریم که اگر غلام بالغ بشود امرش نافذ است، یعنی تصرفش نافذ است، مگر اینکه سفیه باشد، یعنی اگر سفیه باشد تصرفش نافذ نیست مطلقا، چه تصرفش در مالش چه تصرفش در نفسش به اجاره دادن خودش. البته قبلا عرض کردیم ظاهر جاز امرو، ای جاز امرو علا نفسه الا ان یکون سفیه، یعنی از سفیه لا یجوز امرو علا نفسه، اما عامل مضاربه قرار بدیم سفیه را، سفیه رو بگیم سرمایه از من کار از تو، میخواییم خدمت کنیم به این سفی، بابا به خلق الله باید خدمت کرد، بلکه حالا یک مقدار اموال ما هم اگر ضایع شد، ولیکن این به خاطر همین که احساس میکنه که شخصیت پیدا کرده یواش یواش عاقل رشید بشه، اشکال داره. مشهور میگن بله این اشکال داره، ولیکن قبلا عرض کردیم همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن ظاهر این است که
صفی میتونه عامل مضاربه دیگران باشه، وکیل دیگران باشه در بیع و شراء، به شرطی که موکلش خودش صفیح نباشه. موکل عاقل، گاهی مصلحت اقتضا میکنه، گاهی پدریست، پسر جوانی داره رشد اقتصادی پیدا نکرده، خب میگه من مردم این پسرم چیکار میخواد بکنه تو زندگی؟ بیا پسر جان این 10 میلیون رو ببر باهاش کار کن، پول از من کار از تو. اینو میگه، بلکه این پسر یواش یواش را بیفته، چه اشکال داره؟ نه نه نه، فعلا بحث عامل مضاربه رو عرض کردیم. به نظر ما این اشکال نداره، اجاره نیست. حالا شما وکیل بشه صفی، حالا بحث این است که از در مال دیگران به وکالت تصرف کنه، این ولو مشهور گفتن صحیح نیست، اما به نظر میرسه اشکال نداره. ولی اجارت و نفسش اشکال داره. یقع الکلام فی شرط مالکیت متعاقدین، و این که حکم بیع فضولی چیست. انشاءالله این بحث رو سعی میکنیم مختصر بیان کنیم انشاءالله.